فعالیت رو اعمال کرده بودن برای خودروهایی که در سامانه‌شون فعالیت میکردن. و واقعش اینه که اگر شما به فلسفه این موضوع ایراد دارید، ابتدا باید برید سراغ پلیس و بپرسید که چرا در شماره گذاری پلاک‌های تهران رو به کسانی که فقط در تهران سکونت دارن محدود میکنن. به هر حال هر مبنایی برای اعمال محدودیت در محدوده های شهری و استانی بپذیریم، این مبنا رو میشه تأمین داد به امکان اشتغال. شما اگر سیاست های مهاجرت بین استانی و شهری رو بخواید اساسا نفی بکنید که واقعا راه بحث نیست.
همین رو میخوام عرض کنم. میخوام بگم اگر دنبال نفس کار بله میخوام بگم اگر تصمیم گیر ما مرجع سیاستگزار قانونگذار ما دنبال اون نفس کار بوده محقق نخواهد شد. اما اگر فقط این باشه که ما ظاهر قضیه این باشه که بالا به
هم من قضاوتتون قبول ندارم البته که محقق نخواهد شد. تصور میکنم
الان من مثال برای شما میزنم
اعمال بکنیم سیاست ها رو،
من الان یه مثال ساده بزنم،
تهران منفجر خواهد شد. همین الان مردم به شدت از موضوع ترافیک در تهران گلایه دارن. یکی از چند عامل ایجاد ترافیک در تهران این هست که هیچ کنترلی برای حجم مالکیت و حجم استفاده از خودروی شخصی در تهران وجود نداشت.
خب این دیگه نظرات کارشناسی هست که شهرداری تهران قطعا میتونه کمکی به وزارت کشور باشه که برای این موضوع راهکار پیدا کنه. نقطه دومی که حالا در ابتدای فرمایشات از طالب بهش اشاره شد، بحث کار، این که ما انکار نمیشه کرد که از شهرهای اطراف دور نزدیک برای کار میان تهران. یکی از دم دست ترین کارها هم کار مسافرکشی هست. شما الان همین منطقه یک تهران که یک سر بزنید از پلاک‌های انواع پلاک‌های شهرستان مختلف به حال کار هستن.
بالاخره خوبه یا بد؟
نه قضاوتش نمی‌خوایم بکنیم. می‌خوایم بگیم آنچه که هست رو داریم اعلام می‌کنیم. به هر حال وجود داره.
دیگه تصورتون اینه که این
نه من بر اساس این ممنوعیت دارم میگم. نه میگم این ممنوعیتی که اعلام شده یه دلیلی داشته که ممنوعیت شده.
دلیلش همین موضوعی که توضیح دادیم. دلیلش اینه که یک در واقع نوع اشتغال کاذب هست. این کسانی در واقع
پس مطلوب نبوده. پس مطلوب نبوده.
اصلا ورود پلاک‌های شهرستان و کار کردن بی‌قاعده‌شون در تهران
پس چرا من رو متهم به قضاوت می‌کنید آقای مهندس؟ من دارم همین عرض می‌کنم. خب من عرض می‌کنم در پلاک‌گذاری‌های مختلف تهران که مراجعه کنیم، میثم یا هر کدوم از قدیر که وجود داره، جلوی 3 4 5 دفترخونه اسناد رسمی هستن که در حال تهیه اجاره نامه‌ها هستن که پلاک‌های شهرستان میاد
می‌کنه. نه فقط این، شما می‌تونید بگید که آقا این چه محدودیتی تو ثبت تخلفات پلاک چراغ قرمز نگذار، به خاطر اینکه یه عده ممکن است چراغ قرمز رد بشن. اینکه یک عده ممکنه که تخلف بکنن معنیش این نیست که قانون گذاشتن
کار بدیه. بله درست میفرمایید. متشکرم از شما آقای مهندس حسینی که نظر خودتون رو و کمیسیون رو اعلام کنید اگه تو این حوزه نظری وجود داره.
نظر خودمون رو باید بگیم تا کمیسیون. نظر ما اینه که در واقع با توجه به شرایط کشور خود ما که الان وضعیت اشتغال و اینها وضعیت مناسبی نداره، قطعا محدودیت قائل شدن مشکلات ما رو بیشتر خواهد کرد. ما باید ساماندهی بکنیم
بده.
یعنی نظارت رو بیشتر بکنیم. لذا اینکه کسی از شهرستان در یک کلان شهری میخواد کار بکنه، ما اگر او رو هم در کلان شهر ممنوع بکنیم، آیا فکر جایگزینی برای کردیم شهرهای کوچیک؟ به دلیل اینکه شهر کسی که خیلی از مردم بدون وسیله تردد میکنن، با موتورسیکلت تردد میکنن و یا تاکسی به اندازه کافی وجود داره، قطعا کافی هست به اندازه ظرفیت کار در واقع برای تاکسی های تلفنی و اینها رو کمتر میکنه.
بله.
و این هم یک چالشی رو ایجاد خواهد کرد با تاکسی ها، گرچند تاکسی ها هم نظارت جدی میپذیرند باید اعمال بشوند، چون الان گاهی اوقات اونها نرخ رو بر با اون نرخی که در واقع مثل اسنپ و تاکسی های تلفنی انجام میدن در حمله مسافر و اینها، تفاوت قیمت هم وجود داره.
بله.
یعنی بیایم نظارت رو بیشتر بکنیم از یک سو و ساماندهی جدی بکنیم هر کسی که میآید، و نکته دوم اینه که بخواهیم محدودیت شهری اعمال بکنیم، این کار به ثواب نخواهد.
بله. آقای مهندس پیروز حسینی، خب برگردیم سراغ این نکته که آقای مهندس حسینی کیا فرمودن، این قیمت‌هایی که اشاره کردن، این حالا موضوع رقابت پذیری بازارهای اینترنتی رو می‌خوایم با شما صحبت کنیم. آیا این قوانین منجر به این موضوع هم خواهد شد؟ آیا کمک حال این موضوع خواهد شد؟ حالا اون قانون یکی از مسائلی که حتما مد نظر داشته بحث آلودگی هوای تهران و حجم ترافیک است که از اطلاعی به درستی اشاره کردید. این رقابت پذیری رو آیا می‌تونیم کاری کنیم به ویژه از طرف معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران یا خیر؟
من یه نکته رو قبلش بگم، این که مجلس و دولت نتونستن سیاست های منجر به نتیجه مثبتی رو برای ایجاد اشتغال و توسعه متوازن منطقه‌ای در سطح کشور برقرار بکنن، نتیجهش این نمیشه واقعا که ما به خودمون حق بدیم مشکلات شهرهای دیگر رو اضافه بکنیم به مشکلات تهران. همین فرمایش نماینده محترم رو شما اینجوری در نظر بگیرید که ما در واقع داریم از معاش یک راننده آژانس، یک راننده تاکسی میزنیم برای اینکه دیگری از شهر دیگری بتونه مهاجرت بکنه به تهران و اینجا به زعم ایشون مشکل اشتغالش رو خودش حل بکنه. راه حل اشتغال این نیست که مشکلات رو از جایی به جایی دیگه منتقل
در جایی دیگه گلوگاه ایجاد کنیم، بله،
یا در واقع به نوعی در واقع به قول بچگی ما این آشغالا رو جمع بکنیم بدیم زیر فرش بکنیم مشکل حل شده. مسئله سوء مدیریت در اشتغال اینجوری حل نمیشه واقعا. و اما عوارضش چیه؟ عوارضش اینه که شامل اینه که شما فرمودید، یعنی وقتی یک خودرویی بدون قاعده، چون قاعده تلک شهرستان در کنار این رابطه جدید تاکسی اینترنتی در کنار قاعده فن فرسودگی و قاعده معاینه فنی خودروی حمل و نقل عمومی قرار گرفته، وقتی این قاعده ها رعایت نشه معنیش اینه که مثلا یه پراید 20 ساله در شهری که تاکسی بالای 10 سال اجازه فعالیت نداره و باید کاتالیست داشته باشه و و و یه پراید 20 ساله فرسوده آلاینده میاد تردد میکنه، چقدر ضربه میزنه این خودرو به آلودگی هوای تهران؟ در حال مردم تهران و حتی همون شهرستانی های محترمی که میان تهران و بسیاریشون به هوای پزشک و درمان و احیانا حالا سفر و دیدن فامیل اینها میان، همشون آزار میبینن از وضعیت آلودگی. ما اگه بگیم امروز پلاک غیر تهران رو قانون براش نذارید، محدودیت نذارید، فردا میخوایم بگیم که معاینه فنی رو هم قانون نذارید، فردا میخوام بگیم فرسودگی رو هم قانون نذارید. نتیجهش این وضعیت ترافیک آلودگی هوای تهران میشه که شاهد هست.
سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتتون، ممنونم از توضیحات کاملتون آقای مهندس پیرحسین‌لو. آرزوی موفقیت داریم و اینکه بتونیم به هر حال یک ساماندهی بدیم و همه اینها زنجیروار به هم وصل هستن. بحث اشتغال می‌بینیم تأثیر می‌گذاره روی رقابت پذیری تاکسی‌هایی که در تهران شما فرمودید. سپاسگزارم، با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار. آقای مهندس حسینی کیا، سپاسگزارم، با حضرت عالی هم خداحافظی می‌کنیم. آرزوی موفقیت داریم. ساعت 8:07 دقیقه.
ما در حوزه تولید ملی مواجهیم با چند تا موضوع. یکی این که وقتی از تولید ملی حمایت میکنیم یعنی چی؟ یعنی ما به کار و سرمایه ایرانی احترام میذاریم. پس وقتی احترام میذاریم به سرمایه و کار ایرانی، تولید ملی شکل میگیره. وقتی تولید ملی شکل بگیره، استقلال در واقع شکل میگیره. پس ما باید از جنس با کیفیت ایرانی حمایت بکنیم که اینجور مباحث در واقع حمایت بشه. حالا مثلا ما وقتی حمایت بکنیم از تولید ملی و ثروت ملی ایجاد میشه، باعث میشه که قاچاق کم بشه، نقدینگی در واقع تولید کننده ها بیشتر بشه. پس در نتیجه وقتی نقدینگیشون بیشتر بشه، باعث ایجاد در واقع اشتغال و ابتکار کارآفرینان خواهیم شد.
رسیدیم به بخش تماس ها و پیام هاتون. تشکر میکنیم که با ما تماس میگیرید، برای اون پیامک میفرستید. اولین پیام رو از 915-67-21 آقای محسن مریوانی از خراسان رضوی براتون میخونم. سلام، رونق تولید باعث تحول در کاهش نرخ بیکاری و بهبود اوضاع معیشتی مردم میشه.
سلام، صبحتون بخیر. توی اشتراکی هستم، خواستم نظرم اومدم که توی این بحث بیشتر حالا کالای قاچاق هستش که تأثیر گذاره، ولی اینکه ما نسبت به تولید ایرانیمون پایدار هستیم و این کارمون رو انجام میدیم. یه مقدار دولت مردمون بهتر باشه که بتونن به همون کمک کنن، خیلی عالی تر میشه. چون تولید ملیمون هم از نظر کیفیتی میتونم بگم حتی مساوی کالای خارجی هستن، ولی متاسفانه یه بذارم قشر جامعه بیشتر چششون رو اونه، به خاطر اینکه فکر میکنن که تولید ایرانی ضعیف‌تره. چشم نیومدیم که بخوایم چنین کاری رو بکنیم که بگیم نه ما بهتره. در کل اینشالله که حالا بتونن یه کاره خوب انجام بدن در این بابت که بتونیم به جای خوب برن. خیلی ممنون، خدا بکنم.
سلام میکنم، صبح بخیر عرض میکنم خدمت جناب مهندس علیرضا هادی، مدیر کل محترم دفتر امور طرح‌ها و تأمین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت.
عرض میکنم و خدمت همه شنوندگان محترم و تسلیت عرض میکنم ایام اربعین رو و این راهپیمایی عظیمی که در عراق تشکیل شد و فخر اسلام بود.
سپاسگزارم، متشکر از شما ای مهندس. ما موضوع پیاممون رونق تولید، مصرف تولیدات داخلی و شکوفایی اقتصاد ملی هست. در همه شؤون ما این شعار رو داریم روش تأکید میکنیم، مردم هم به خوبی ازش استقبال کردن و بر خودشون وظیفه و تکلیف میدونن که این شعار رو محقق کنن. اما در اداره شما، در اداره کل شما میخوایم ببینیم که چقدر این موضوع در مسیری داره پیش میره که مشکلاتی که بر سر راه تولید کننده هست برطرف مرتفع بشه. یعنی ما میدونیم که تولید کننده ما با مشکلات زیادی دست به گریبان هست، مشکلات زیادی بر سر راهش وجود داره که باعث میشه نتونه در با تمام ظرفیت مشغول فعالیت تولیدی باشه. چه کار باید کرد؟ چه برنامه‌ها و سیاست‌های کلی رو شما در نظر دارید برای اینکه این مشکلات مرتفع بشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض می‌کنم که ما یکی از مسائل مهممون در بخش صنعت و معدن بحث بهبود فضای کسب و کار هست.
بله.
و بخش عمده دیگه که مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی ما عمدتاً در اون هست، بخش تأمین مالی هست. در مورد بهبود فضای کسب و کار، ما وزارت صنعت تأثیر خیلی خیلی زیادی در فضای کسب و کار نداره، بلکه سایر دستگاه ها هستن که تأثیر دارن. مثلا حوزه مالیات بسیار مؤثر و مهمه در بخش در واقع بهبود فضای کسب و کار. همینطور حوزه بیمه تأمین اجتماعی بسیار حائز اهمیت و مهم هست. ما در لایه‌های مختلف در حال پیگیری هستیم که بتونیم این حوزه ها رو تا جایی که میشه با استفاده از فرصتی که این سال رونق تولید در اختیار بخش صنعت و معدن گذاشته و در اختیار بخش تولید گذاشته مطرح بکنیم و صدامون رو به گوش مسئولین مختلف این حوزه ها در سطوح مختلف برسونیم. من برای اینکه بتونم این موضوع رو بهتر تصویر بکنم خدمت شما عرض میکنم که مالیات در کشور ما بخش زیادش از صنعت اخذ میشه. این به دلیل اینکه به هر حال بخش صنعت تراکنش های خیلی زیادی داره، تراکنش هاش عمدتاً شفاف هست، خریداران فروشندگان همه مشخص هستن، محصول مشخص، واحد مشخص کجا واقع شده و همه خاطر اخذ مالیات از اون نسبت به سایر گروه ها ساده تره. به طوری که ملاحظه میکنیم ما تقریبا در کشورمون حدود 62% مالیات رو داریم از طریق بخش صنعت و معدن تامین میکنیم، در حالی که مثلا در مقایسه اگه بخوام عرض بکنم بخش خدمات حدود 22% مالیات کشور رو داره تامین میکنه. این نشون میده که اون بخش مولد که باید حمایت بیشتری ازش صورت بگیره از این طرف در فشار بیشتری قرار داره.
بله.
و این رو اگه بخوام به کشورهای دیگه مقایسه بکنیم، بخش صنعت در کشورهای دیگه، حالا چندین کشور که بنچمارک شدن، به طور متوسط 15% مالیات پرداخت میکنه، در حالی که بخش خدمات در مقایسه با اون 22% 70% داره مالیات پرداخت میکنه. این نشون میده که ما باید در حوزه های مختلف کمک بکنیم. اون نقشی که شما برای مردم فرمودید که مردم ما الحمدلله آگاه و هوشمند هستن، خودشون به سرعت خودشون رو وقف میدن و میرم به سمت سیاست‌های کلانی که کشور می‌گذاره برای حمایت‌های مختلفی که از صنعت، معدن، تولید انجام میشه. ولی ما هم باید در سطح سیاست‌گذاری و پیگیری‌های کلان این موضوعات رو در دستور کار داشته باشیم.
و بسترهای قانونی که حالا به هر حال شما میتونید کمک حالش باشید، فرمودید که قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که سالهاست به هر حال نگیم اگر عمل نمیشه ولی یک جورهای انگار مقفول شده، چه بستری میشه فراهم کرد بخاطر اینکه به این قانون بیشتر توجه بشه؟ بحث همکاری بین بخشی هم وجود داره، شما اشاره کردید تامین اجتماعی، دارایی، همه اینها قاعدتا احتیاج به یک هدایت راهبردی هم داره، این هدایت راهبری شاید طرف وزارت صنعت بتونه پررنگ باشه.
همینطوره، دقیقا همینه. ما عرض کردم در لایه‌های مختلف این موضوعات رو داریم طرح میکنیم و خواستمون رو مطرح میکنیم. به هر حال ما به نوعی صدای بخش صنعت و معدن هستیم و باید این صدا رو به گوش مسئولان ارشد نظام برسونیم و این کار رو داریم پیگیری میکنیم و بهبود فضای کسب و کار از همین جزئیات و از همین اجزا تشکیل شده دیگه، یک موضوع کلان و کلی نیست. همین اجزا رو در کنار هم بگذارید و تسهیل بکنید مسیر رو، هم بخش خصوصی ترغیب میشه به سرمایه گذاری بیشتر، هم تولید سهل و آسون میشه و انشالله قیمت تموم شده محصولات تولیدی کشور هم پایین میاد. طبیعتاً وقتی قیمت تموم شده پایین بیاد، تولید کننده ما از نظر اقتصادی توانمندتر میشه و میتونه حتی به کیفیت بهتری هم دسترسی پیدا کنه.
امید خدا انشالله. یکی از چیزایی که میشه، مسائلی که میشه در این انتها مطرح کرد این هست که این مسائلی که شما فرمودید، احصاها، بررسیها و اعلام نظرها، آیا ممکن هست به یک اثر سریع عاجل که کمک حال تولید اون باشه منجر بشه یا خیر؟
ببینید، خب به هر حال چیزیه که نیاز به تلاش مستمر داره. واقعا نمیشه مثلا فرض کنید یک اراده ای در یک وزارتخونه شکل بگیره فرداش قضیه عملیاتی بشه،
خروجی داشته باشه.
باید مرتب پیگیری کرد تو جلسات مختلف، تو لایه‌های مختلف، اقشار مختلف جامعه همصدایی کنن، همراهی کنن تا انشالله بشه به اهداف رسید. و این سال رونق تولید به نظرم سال بسیار خوب و فرصت بسیار مقتنعی برای این موضوع هست.
خب ما همین موضوع رو میخوایم اشاره کنیم بهش که شما فرمودید به هر حال زمان بر هست، الان تو شرایط خیلی جالبی نیستیم، به لحاظ تحریمی مسائل حادی وجود داره، به هر حال گلوی صنعت در حال فشرده شدن هست، این تعبیری است که خود تولید کنندگان ما دارن اشاره بهش میکنن. نظام تأمین مالی مونی که از مسائل و معضلات هست، این نظام تأمین مالی آیا میشود براش راهکاری پیدا کرد؟ که در تماس ها و پیامک های شنونده ها اونم زیاد بود که اشاره میکردن نظام بانکی ما بیشتر تجاری محور هست تا تولید محور و صنعت محور، برای این تغییر نگاه نظام بانکی مون و تأمین مالی از طریق بانک میشه راهکار عاجلی پیدا کرد یا خیر؟ مهندس
خدمت شما که نظرات شهروندگان محترم نظرات صحیحی است و تولید کنندگان، ما سهم بخش تولید رو در سهم بخش صنعت و معدن رو در تسهیلات شبکه بانکی مرتب کاهشی داشتیم از سال 90 به این طرف که حداقلش در سال 97 بوده که 27%.
بله.
در حالی که برنامه ششم توصیه میکنه که تا پایان برنامه باید به 40% این سهم برسه، این قضیه رو تایید میکنه. اما به هر حال همین مسائلی که من عرض کردم در حوزه فضای کسب و کار وجود داره باعث شده که بعضن سود شرکت‌های تولیدی یک مقدار پایین بیاد و نتونن اونها به صورت رقابتی، یعنی بانک هم به هر حال یک بنگاه اقتصادیه، ما باید دو طرف رو با هم ببینیم. بانک هم یک بنگاه اقتصادیه و دنبال این هستش که منابعی که پرداخت می‌کنه معمولاً با سرعت بالایی برگرده. الان متأسفانه بانک‌ها تو زمینه تأمین سرمایه ثابت علاقمندی زیادی ندارم و همکاری خیلی زیادی نمی کنم، عمدتا دنبال تامین سرمایه در گردش هستن که بتونن منابعشون رو به سرعت برگردونن به چرخه و حالا اصل و فرعش رو وصول بکنن و اطمینان داشته باشن که منابعشون سوخت نمیده. حالا برمیگرده به یک سری موارد و مسائلی که در گذشته بوده در تامین های مالی. ما در حوزه تامین مالی داریم علاوه بر شبکه بانکی تامین مالی از طریق بازار سرمایه رو هم پیگیری میکنیم که این هم به صورت جدی در دستور کار وزارت صنعت و تجارت قرار داره،
که البته این احتیاج به یه فرهنگ سازی در بین تولید کننده ما وجود داره که فقط نهاد تامین کننده مالی بانک ها نیستن. سپاسگزارم، متشکرم جناب هادی، پیروز و موفق باشید. باز
استاد خدا به ما کمک بفرمایید،
حتما در
تامین مالی از وزارت صنعت و تجارت ما هستیم خدمتتون،
همیشه همراه شما هستیم. پیروز باشید، موفق باشید. باز استاد خدا حافظ. اما بریم ببینیم پلیس راه چه خبر. سلام، صبح بخیر. سردار تیمور حسینی، ریاست محترم پلیس راه ناجا.
متشکرم. بنده خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو عرض سلام و صبح خیر دارم. در خدمت شما هستم.
متشکرم سردار، ممنون که با ما همراه هستید. ما دو دقیقه وقت داریم، میخواییم از اوضاع احوال راه ها از حضرت عالی پرسش کنیم.
بله، خواهش میکنم و عرض شما و همه شنوندگان عزیز برسونم که کماکان ما در محورهای مواصلاتی استانهای خوزستان، ایلام و کرمانشاه به واسطه 4 مرز شلمچه، جذابه، مهران و خسروی بار پرحجمی رو داریم. البته در ادامه این سنگینی بار و پرحجم بودن ترددها در استانهای مرکزی، لرستان، همدان، قزوین، زنجان، قم، همه استانهایی که به سمت مرکز و شمال و شرق کشور در واقع هدایت میشن، ما این حجم تردد رو شاهد هستیم. از 2 روز گذشته ما یک در واقع محدودیت ترافیکی رو ایجاد کردیم در محور مهران به ایلام که کماکان این محدودیت به قوت خودش بابرجاست و به هر حال اتمام این محدودیت قطعا اطلاع رسانی خواهد شد و محدودیت هم به واسطه ورود پرحجم زائرینی است که از مرز مهران وارد کشور میشن. در آخرین بازدیدی که خود بنده از مرزهای شلمچه و جذابه داشتم، البته روز گذشته بیش از 80% از ظرفیت پارکینگ ها تخلیه شده بود و گزارشی که امروز صبح دوستان و همکاران بنده به من دادند این بود که شب گذشته هم تعداد قابل توجهی از زائرین از این مرزها وارد شدن. به نظر میرسه دیگه در واقع کمتر از 10% از ظرفیت پارکینگ ها در هر 4 مرز باقی است و انشالله ظرف امروز تا فردا به نظر میرسه که ما مسئله ای به لحاظ در واقع مشکلات ترافیکی در این 3 استان هدف نداشته باشیم. در این چند روزه عمده ترین دغدغه ما در واقع حوادث رانندگی بوده که در اثر خستگی و خواب‌آلودگی و انحراف به چپ اتفاق افتاده. خستگی و خواب‌آلودگی کاملا امری طبیعی است. بعد از چند روز پیاده روی و سفر حتما رانندگان عزیز میبایستی با استراحت کامل سفرشون رو آغاز کنند و بحث انحراف به چپ هم به هر حال کماکان برخی از محورهای مواصلاتی ما در استانهای مختلف از نوع راه‌های اصلی دو طرفه است. بله. و رانندگی در این راه ها مستلزم در واقع رعایت قوانین و مقرراتی که انشالله با دقت نظر همه زائرین عزیز ما بتونیم این مأموریت بزرگ را به سلامت به پایان ببریم.
انشالله. سردار سپاسگزارم، خدا قوت میگیم به شما، همه همکارانتون آرزوی توفیق داریم و حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. اما در ادامه سلام میکنم، صبح بخیر میگم خدمت سرکار خانم گودرزی عزیز. خانم گودرزی در خدمتتون هستیم، یک دقیقه فرصت داریم.
خانم یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمتتون عرض کنم که جناب هاشمی برای دو روز آینده برای بعد از ظهر و شب ها باز در جنوب کشورمون تو برخی نقاط کرمان، هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان رگبار بارانگاهی رعد و برق و وزش باد رو داریم. اما از شمالی کشورمون هم غافل نشیم، دیگه دیشب سونه بارش وارد کشورمون شده تو بخشایی از گیلان، مازندران، اردبیل، کردستان، دیگه آذربایجان، همدان بارش آغاز شده. از امروز تا روزهای پایانی هفته میتونم بگم تو برخی مناطق شمال غرب، غرب، سواحل شمالی، بخشایی از مرکز، استانهای واقع در دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی و استانهای واقع در دامنه‌های جنوبی البرز هم دیگه رگبار بارانگاهی رعد و برق وزش بادهای شدید موقتی رو دارن. البته این شدید برای فردا به خراسان ها هم میرسه. عذرخواهی میکنم، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی هم فردا دیگه این بارش ها رو دارن. بارش ها میتونه تو ارتفاعات و مناطق سرسیر شمال غرب و ارتفاعات البرز به شکل برف هم باشه. ضمن اینکه دیگه از امروز تا روزهای پایانی هفته هوا رو نیمه شمالی کشور هم سردتر میشه، 5 تا 8 درجه کاهش دما رو داریم. اما برای شهرهای مرزی کشور و مرز خسروی امروز بارش پراکنده و رعد و برق رو داریم. حالا عزیزان مسافری که حالا میخوان از این مرز تصور کنم باید یکم احتیاط رو در نظر داشته باشم، با توجه به اینکه جاده ها یکم لغزنده میشه توی این مناطق. مرز مهران هم وضعش باد شدید رو داره، احتمالاً بارش پراکنده هم داره. مرز شلمچه هم همینطور با احتمال بارش های پراکنده رو براش پیش بینی کردیم. اما در شهر کربلا و نجف میتونم بگم گاهی حالا در طول روز وضعش ملایم باد رو داریم و پدیده خیلی خاصی رو نخواهیم داشت. تهران هم دیگه برای امروز افزایش ابر رو داره، یه بارش های خیلی پراکنده، گاهی وضعش باد رو داریم و پیشینه دماش 24 درجه میشه. جناب هاشمی من در خدمتم.
متشکرم، سپاسگزارم از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، صبح بخیر و خدا نگهدار.
اصلا زمان نداریم، برنامه پایان رسید. تا فردا ساعت 7 صبح یه صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو. خداحافظ.
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه صبح و گفتگو رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران بسیار خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی همه شما هموطنان گرامی و ارجمند.
خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطنی هستی من، شور و سردستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هوادار تو منم، همه ی جاودانم وطنم. شنو سوز زبانم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم وطنم، 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و خرم بزنم نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلگان در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با